أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسئله از مسائل فصل پنجم این بود که من علیه الخیار حق تصرف ائتلافی و نقلی در اون عین ندارد. فروع فراوانی در این ضمن گذشت و تا کنون روشن شد که تصرف نقلی گاهی به این است که عین را بفروشد، یعنی همین عینی را که خرید و فروشنده خیار داشت، این من علیه الخیار تصرف بکنند در این عین به تصرف نقلی، به اینکه به دیگری بفروشد یا وقف بکند. در این دو حال عین و منفعت هر دو را از دست داده است. قسم سوم آن است که منفعت را از دست ندهد ولی عین را درگیر کند، مثل اینکه این خانه که خریده این خانه را رهن قرار بدهد به طلبکارش، به مرتهن به عنوان رهن واگذار کند. در این سه صورت خود این عین درگیر است، نمی شود این عین را اگر اون فروشنده فسخ کرد به او برگردد. فرض چهارم آن است که این عین را اجاره می دهد. در اجاره عین را تملیک نمی کند، عین را وقف نمی کند، عین را رهن قرار نمی دهد مثل اقسام سگانه پیشین، لکن یک تبعیت متقابل بین عین و منفعت است. همون طوری که منفعت در اصل تحقق تابع عین است، عین در استیفای منفعت هم تابع منفعت است. منفعت هر زمینی مال کسی است که این زمین مال اوست، منفعت هر خانه مال کسی است که این خانه مال اوست. پس تحقق منفعت در اصل هست، وجودش به تبع عین. اما اگه کسی این زمین یا خانه را به دیگری اجاره داد، اون مستأجر اگر بخواهد از منافع این زمین یا خانه استفاده کند، منفعتش استیفا کند، چاره جز این نیست مگر اینکه این تابع منفعت باشد، در اختیار مستأجر قرار بگیرد دیگر. پس یه تبعیت متقابل بین این و منفعت است بلا دوره. در این فرض چهارم اگر چون چه من علیه الخیار خواست این زمینی که خرید، خانه‌ای که خرید اجاره بدهد، اگر به اذن من له الخیار بود، یقینا این اجاره جایز است تکلیفا و نافذ است وضعا. لوجهین، یکی اینکه احتمال میدیم خود همین اذن در اجاره به معنای اسقاط حق خیار باشه، و اگر هم به معنای اسقاط حق خیار نبود به معنای تفویت منفعت باشد، یعنی اجازه داده است که منفعتش تفویت کنه. پس اگر به اذن من له الخیار بود خانه ای را کسی فروخته یک سال خانه ای را کسی فروخته به خیار داشت، من علیه الخیار به اذن این فروشنده ذل خیار این خانه را یک سال اجاره داد، این اجاره تکلیفا صحیح شرع جایز است، وضعا صحیح است، منافع یک ساله این خانه مال این مجر است. و اگر در اثنای سال این من له الخیار فسخ کرد، این خانه به او برمیگردد مسلوب المنفعه، بعد اینکه سال گذشت وقت منفعت رو مالک میشه. چرا؟ چون خودش اذن داد. معنای اذن اجازه تفویت در منفعت. اما اگر به اذن من له الخیار نبود، به اذن من له الخیار نبود، این شخص این خانه را اجاره داد یک ساله، در اثنای سال من له الخیار فسخ کرده است. دو تا فرع است، یکی اینکه اصل اجاره نسبت به گذشته صحیح است یا نه قبل الفسخ، یکی اینکه اجاره نسبت به بعد الفصل صحیح است یا نه. اگر گفتیم اجاره قبل الفصل باطل است، دیگه نوبت به فرع دوم نمیرسه، بلکه کل اجاره میشه باطل. و اگر گفتیم اجاره به نسبت ما قبل الفصل صحیح است، نوبت به طرح فرع دوم میرسد، که اکنون که اجاره نسبت به اون 6 ماه قبل صحیح بود، الان نسبت به این 6 ماه بعد که بعد الفصل است صحیح است یا نه. پس اگر چون چه این اجاره نسبت به قبل الفصل صحیح بود، ما باید درباره فرع دوم بحث بکنیم. نسبت به قبل الفصل راهی برای بطلان نیست. چرا؟ برای اینکه شما گفتید من علیه الخیار تصرف نقلی نباید بکند. تا قبل الفصل که تصرف نقلی کرده ولی اون فصل نکرده بود، الان که ذوالخیار فصل کرد، این در اختیار او قرار میگیرد دیگر، این در اختیار او قرار میگیرد که فرع بعدی است. اما فرع اولی چرا باطل باشد؟ این شخص که مالک عین بود، مالک منفعت بود، ملک خودش اجاره داد، این چه درست است عقد متزلزل است، ولی ملک تلق است، عین تلق است، ملک منفعت تلق است، عقد متزلزل است، هرگز عین درگیر نیست از نظر مقید بودن نظیر وقف، منفعت درگیر نیست که مقید باشد، منفعت ملک تلق است، عین ملک تلق است، منتها عقد متزلزل است. اگر مروان معبر به عین، اگر این شخص فاسد شد، عین برمیگردد به فاسخ. پس نسبت به قبل الفصل این اجاره صحیح، دلیل بر بطلان نیست. عمده نسبت به بعد الفصل است. نسبت به بعد الفصل ما بگوییم این اجاره صحیح است، به این مسلوب المنفعه برمیگردد به من له الخیار، این هیچ وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه فاسخ وقتی فسخ کرده است، این عین را به ماله و ماله و مدل منافع باید دریافت کنند، نه مسلوب المنفع. خودش که اجاره نداد، اجاره هم به اذن او نبود. خب مال مردم را که انسان میده با منفعتش باید برگردونه دیگه. فسخ هم این است که عین کم برگرده، معامله برگرده که علم یکان. خب که علم یکان این عین بود، دارای منفعت بود، تسلیم و تسلم باید میشد، همه اینا باید بشه. اون معامله اول با اون عناصر اولیه شکل گرفت دیگه. این باید برگرده، منفعت هم داشته باشه، تسلیم و تسلمش هم مسئول باشه. این رو باید برگردونه خارجن، نه فقط اعتبارن. تسلیم و تسلم بشه یعنی خارجن، با منفعت برگردونه. پس احتمال این که بعد الفصل این مال فاسخ میشه مسلوب المنفعه، این وجه نداره. میمونه دو تا احتمال، یکی این که این صحیح باشه با جبران منفعت، یکی که باطل باشه. راه صحتش رو مرحوم شیخ و سایر بزرگان بیان کردن، راه بطلان رو بعضی از فقها دارن، مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه اجمعین هم یه فرمایش دارن. راه صحت آن است که ما یه ملک مطلق داریم، به دائم داریم، یه ملک موقت. اون ملک دائم منفعت دائمه را در اختیار انسان قرار میدهد و هیچ چیزی باعث زوال اون نیست، مگر اینکه رافعی از خارج بیاد، وگرنه طبعا اقتضای بقا و دوام دارد. ملکیت ها هم همینطور دیگه. اگه کسی یه چیزی رو خرید، کالایی رو خرید، منقول یا غیر منقول، این ملکش که محدود نیست که، مگر اینکه یه چیزی بیاد او رو از بین ببره، حالا یا حادثه های طبیعی، یا حادثه های اعتباری، یا زمین لرزه، رانش کوهی، مرگی، چیزی بیاد این حیوان را یا این خانه را یا این زمین را از بین ببره، یا اینکه خود این شخص این زمین رو بفروشه به دیگری، منتقل بکنه به دیگری. وگر ملکی که انسان دارد طبعا اقتضای دوام درش هست، یک ملکی که اقتضای دوام درش هست دارای منفعت دائمه است، دو پس این من علیه الخیار که مالک بود، ملکی را به اقتضای دوام درش داشت، اجاره داد، اجاره یک ساله، این خلافی نکرد، اجارهش هم با صحیح باشه. منتها شما بگید اون 6 ماه دوم این شخصی که فسخ کرده منفعت او چی؟ البته این با ضامن است، باید منفعت او رو بپردازه. وگرنه اجاره چرا باطل باشه؟ اجاره صحیح هست، از مستاجر مال رو اجاره رو میگیره، اگر به همون اندازه بود که به من له الخیار میده، اگه کم و زیاد بود جبران میکنه. پس اجاره صحیح است. نسبت به قبل الفصل که واضح است، نسبت به بعد الفصل هم به این دلیل صحیح. اما نسبت به وجه بطلان این اجاره نسبت به بعد الفصل، اونایی که میگن نسبت به اجاره بعد الفصل باطل، اجاره نسبت به بعد الفصل باطل است، دو تا راه دارن. نخیر من له الخیار، چون منفعت او رو تفویت کرده که منفعت عین او رو دیگه. این خانه که کسی فروخت به این من علیه الخیار، گفت من تا 1 سال پول میارم و اگر آوردم خانه برگرده، این خانه رو حالا در وسط مدت اجاره داده، این پول رو آورده میخواد خانه خودش برگردونه، این خانه بر میگرده، معامله رو فسخ کرده، اما میخواد بری تو خانه بشینه، مستاجر نشسته است. اگر ما گفتیم اجاره باطل است، که خب مستاجر رو بیرون میکنند و خودش میشه میشینه، که قول دوم است که الان باید بیان بشه. اگر گفتیم این اجاره صحیح است، خب این 6 ماه دوم این خانه مال این من له الخیاره، منفعتش هم مال من له الخیاره، در حالی که اون موجر این منفعت این خانه رو به دیگری داده، پس با ضامن دیگه. خب این زهر حالا یا یک جا گرفته یا تل، نه اون 6 ماه اول که بحثش گذشت فرعه، در 6 ماه حالا همین ها که میگن، همین ها هیچ کی نیست، همین هاست، همین ها میفرمو که منفعتی رو باید برکرد، هیچ کی هرچی. خب پس بنابراین این بزرگان میفرمان به این که این من له الخیار وقتی فرض کرده نسبت به 6 ماه قبل که درست بود، اون منفعت رو موجر گرفته بال او بود، اما نسبت به 6 ماه دوم که مرد خانه برگشته به این صاحب خانه، منفعت این خانه مال اوست، در حالی که شما بگید این منفعت رو مستاجر داره. اگر بگید مسلوب المنفعه برمیگرده که هیچ وجهی ندارد. اگر بخواد بگید ضامن است، بله موجر ضامن است، موجر باید که اجرت المثلی رو بده، نه اجرت المسمى رو، اجرت المسمى مال خود اوست، اجرت المثلی رو باید بده. حالا گاهی اجرت المثل با اجرت المسمى هماهنگ است، گاهی متفاوت. پس راهی برای این نیست که این اجاره نسبت بعد الفصل باطل باشه، چه اینکه راهی برای این نیست که بگیم این رایگان است و مسئول منفعت. اما قائلان به بطلان چی میگن؟ فرمایشون ها چی؟ یه فرمایش مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه دارد، یه فرمایش هم بزرگان دیگر. مرحوم شیخ فرمایش اون بزرگان رو روشن کرد و حل کرد، جواب داد، نقدن و حلن جواب داد. بعد نسبت فرمایش مرحوم محقق قومی میفرماید که اگر مرحوم میرزا قومی که قائل است به بطلان اجاره نسبت به بعد الفصل، فرمایشش همین فرمایش بزرگان است که ما نقضاً و حلاً جواب دادیم. اگر فرمایشون چیز دیگه است بیان کنند تو ما درباره او اظهار نظر کنیم. اون چرا که دیگران گفتن، محقق قومی می‌فرماید، شاید دیگران هم همرو گفتن، این است که منفعت تابع ملک است. یک، ملک موقت منفعت موقت میاره. دو، ملک دائم منفعت دائم میاره. سه، چون این معامله خیاری بود و من له الخیار در زمان خیارش فسخ کرد، ما کشف میکنیم که اون من علیه الخیار ملکش نسبت به این عین موقت بود، چون ملکش نسبت به این عین موقت بود، محدود بود به قبل الفصل، پس منفعت هم تا قبل الفصل مال او بود. بعد الفصل مالک منفعت نبود. چرا؟ چون منفعت تابع ملک است، ملکش هم که موقت بود، پس منفعتش هم موقته. وقتی منفعتش موقت بود، نسبت به ما بعد الفصل میشه فضولی دیگه. این که میگن باطل است، یعنی بدون امضا، اگر اون صاحب اصلیش اجازه بده شاید راه به تصحیح باشه. این که میگن باطل است یعنی بدون امضا باطله، چون این منفعت تابع اصل است. یک، اصل که ملک عین است موقت بود. دو، پس منفعت موقت است. سه، یعنی این شخص مجر منفعت 6 ماه اول رو مالک بود، منفعت 6 ماه دوم رو مالک نبود. سه، بشه به اجاره فضولی. چهار، این اساره فرمایش محقق قومی که این میتواند برگردد به همون فرمایش آیونی که مرحوم شیخ فرمود که اگر این است که ما راه جوابی رو داریم حلن و نقضن، اگر فرمایش محقق قومی چیز دیگه است بیان کنن تا ما اظهار نظر کنیم. هم عقد دیگه، فصل حل عقد است، فصل حل عقد است، من الاصل است یا من الحین، ولی من الاصل باشه یعنی کل این انگویا نبود، ولی این به اعتبار اینکه از اصل یعنی گویا از اصل بود، منافع این رو نباید تضمین بکنه. چرا؟ برای اینکه در اون مسئله قبلی گذشت که نماعات متخلله هم روی بنای اغلا هم روی امضای شار مقدس گذشته است. یعنی اگر یک کسی یه حیوانی را خرید و خیار داشت، استفاده از پشم او یا استفاده از باربری او در تمام مدت در اختیار او خریدار است. این منافع متخلله. حالا نمای متصل یا نمای منفصل، بره که آورده، شیری که داده، اینها هم بنای اغلا بر این است، هم واضح امضا شهر که نماعات متخلل مال من ده علال خیار. خب این فرق قبلا گذشت. حالا ببینیم راه بطلان این اجاره نسبت بعد الفصل چیه. اگر گفتن به این که چون منفعت تابع عین است و عین ملکیتش موقت بود، پس منفعت هم ملکیتش موقت هست، این سخن صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه ما ملکیت موقته در اسلام فقط در محدوده وقف داریم، اونم بنابر اینکه وقف عین موقوفه، مال موقوف علیه باشد، ملکن مقیدا، ملک غیر تل، منفعت مال اینها باشد تلغن، ولی عین ملک موقوف علیه باشد ملکن غیر تل. اما اگه گفتم نه، ملک اینها نیست، ملک الله هست و مانند اون، حکم خاص خودش داره. ما فقط در وقف یه همچه ملکیت موقت داریم. از کجا در وقف یه همچه ملکیت موقت داریم؟ برای اینکه اگر خانه ای رو وقف این نسل ها کردن بعد بسن بعد بس، یا زمینی را وقف یک نسلی که نجاغور گروهی کردن نسل بعد نسل، معناش این است که این نسل قبلی نظیر عمره تا عمر دارد، تا زنده است، این ملک اوست و بهره مال اوست. وقتی که مرد، نه این که از او به دیگری برسد، او دیگه چیزی ندارد تا به دیگری برسه، این نظیر ارث نیست. اگر این بسن اول در سال 20 مثلا مرد، دیگه چیزی ندارد تا به ورثه برسه، این همین اندازه مالک بود. نسل بعدی و بطن بعدی این ملک را از اون واقف تلقی میکنن، نه از بطن قبلی. در ارث فرزند ملک را از پدر تلقی میکنه، در وقف نسل دوم ملک را از اون واقف اصلی تلقی میکنه. چرا؟ برای اینکه نسل قبل و بطن قبل تا زنده بود مالکش بود، وقتی که مرد تمام شد ملکیتش، ملکیت او موقت بود، نه اینکه بعد از او به ورثه میرسه. او چیزی نداره به ورثه برسه، او ماترک نداره. که در ارث عنوان ماترک است، ما ترکه المیت و فهو لوارثه، که بیان نورانی از رسول صلی الله علیه و سلم است. اینجا میت چیزی رو ترک نکرده که این منقضی شد به انقضای عمر او. ما ملک موقت فقط تو وقف ما مثل این عمره و اینها داریم، وگرنه در خرید و فروش ما ملک موقت نداریم. نه، ملک گاهی از بین می رود، اما لوجود رافع نه لفقدان مقتضی. بله، ملک رو آدم می فروشه یا ملک از بین میره می پوسه، بله اینا رافع است. مثلا اگه کسی خانه را مالک بود، این چی نیست که ملک این خانه 50 ساله باشه، که منتها این خانه بیش از 50 سال دوام نداره، بعد می پوسه خراب میشه. از بین رفتن این گونه از املاک لوجود رافع است نه لفقدان مقتضی. ولی در مسئله ارتفاع ملک بطن سابق لفقدان مقتضی است، نه تنها لوجود رافع. خب شما چی میفرمایید در مسئله فصل؟ اگه کسی خانه رو خریده، ملکیت او موقت است الی زمان الفصل؟ ما یه همچین ملکیت موقتی در عرف داریم در شهر، اون فقط در خصوص وقفه. پس این شخص ملکیتی رو دارد که استعداد بقا دارد، تا یک رافعی نیاید این ملکیت هست. این معنی ملکیت. پس شما از کجا میفرمید به این که ما کشف میکنیم که مالک نبود؟ این ولو آنم ما مالک بشه، این لحظه ای که مالک شد حدوثش آنم ماست، ولی استعداد بقاش برای ابده. ولو یه لحظه حادث بشه، اما این چیزی که یه لحظه حادث شد قابل استمرار و بقاست الی الابد، مگه یه رافعی بیاد جلوش بگیره. پس بنابراین راهی که این بزرگوار محقق قومی و امثال ایشون طی کردن، این راه راه استمری نیست، نظیر وقف نیست. خب پس چه راهی دارید برای بطلان؟ راه بطلان اینه، چون بنابر اون بود که من علیه الخیار حق تصرف نقلی ندارد، و تصرف نقلی هم چهار قسم بود، سه قسمش گذشت و روشن بود، این قسم چهارم محل بحث است، این قسم چهارم هم ملحق به اقسام سگانه قبلی است. اقسام سگانه قبلی اینه که این من علیه الخیار این زمین یا خانه که خرید به دیگری بفروشه، دوم اینکه این رو وقف بکنه، سوم اینکه این رو رهن قرار بده. در همه این اقسام سگانه این عین درگیره، حق دیگری بهش تعلق گرفته. اما در مسئله اجاره این درگیر نیست، این را به کسی نفروخت، این را وقف نکرد، این را رهن نداد. لیکن وقتی اجاره داد، مستأجر باید مسلط باشه بر این. اون نحوه اجاره که در بحث دیروز گذشت، که مثلا یک کسی یک خانه را اجاره میده یا یک اتومبیل رو به کسی اجاره میده، میگه این در اختیار شما دو روزه. اما اگر اون این در اختیار خود موجر باشه و اون مستأجر سرنشین اتومبیل او، هواپیما او، کشتی او باشه، این فرق راه روشن است. یعنی که اینجا این در اختیار خود موجر است، این رو مستأجر نداد. وقتی معامله فاسد شد، این رو در اختیار خود فاسق قرار میداد، این در اختیار اوست، مانع استرداد این نیست. اما اون اجاره هایی که مستأجر مسلط بر این است، این مانع استرداد اینه. و بحثم در این است که من علیه الخیار نمیتونه کاری انجام بده که مانع رد اینه، مانع همینه. این میتونه مانع باشه که دلیل بطلان اجاره نسبت به بعد الفصل باشه، ولی اونها راهی نداره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از گذشت این مسئله عبور از قاعده، مسئله اصل و استصحاب مطرح میکنه، که انشاءالله برای روز دوشنبه، برای اینکه ایام اعتکاف که شما هم انشاءالله موفقید، یا مراکز عبادی و درس ها مملو از معتکفان است. و اگر انشاءالله توفیقی داشتید در اعتکاف، از این فرصت زرین حد اکثر بهره را انشاءالله ببرید. ببینید اعتکاف اونقدر فضیلت دارد که روزه با تمام جلال و شکوهش تازه شرط اوست. در مسئله نماز معروف است که لا صلاة الا به طهور. خب طهور شرط صلات است، اما اینجا لا اعتکاف الا به صیام. این چه عبادتی است که تازه روزه بانک از سومولی، بانک از ارکان رسمی دین ماست، تازه شرط اوست. لا اعتکاف الا به صیام. حالا چون روز چهارشنبه است، این حدیث نورانی را به مناسبت اینکه در ایام میلاد امام جواد صلوات الله و سلام علیه استم این رو نقل کنیم. وجود مبارک امام جواد صلوات الله و سلام علیه و علی آبائه و ابنائه، این بیان نورانی فرمود: من اسقا الی ناطقین فقد ابدا، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. فرمود هر کسی گوش به حرف دیگری میده، گوش بده یعنی میشنود و اطاعت میکند، دارد او را عبادت میکند. چون عبادت مراحلی دارد دیگر. اگر اون گوینده حرف خدا و پیامبر را گفت، این خدا را دارد عبادت میکند، و اگر اون گوینده حرف ابلیس رو گفت، خودش جد شیاطین الانس بود یا حرفای ابلیس نقل کرد، این شنونده ابلیس رو عبادت بکند. من اسقا الی ناطقین فقد عبده، فإن کان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله، فإن کان الناطق ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. گاه انسان حرف خودش رو گوش میده، این حرف خودش گوش میده، خودش هم یا عن الله سخن میگوید یا از ابلیس. این دونست که دیگری ای رو گفته باشه، یه چیزی رو در جای دیگه خونده باشه، راه افتاده باشه، نه، نظر خودش رسیده. نظر خودش یا از سنخ و علم الانسان ما لم یعلم هست، یا این تتق الله یجعل لکم فرقانن هست، یا اتق الله و یعلمکم الله هست، یا موارد دیگری که ذات اقدس اله با الهام و با ایما وحی غیر نبوی چیزی به انسان افاضه میکنه. در این حال انسان دارد الله را عبادت میکنه، گرچه فکر خودشه، کسی نگفته در جای دیگه اینو هم ننمیشته. یه وقت است نه بر اساس نشیاطین لیوهون الی اولیا هم لیجادلکم هست، یه فکری در ذهن او القا شده، او خیال میکنه فکر خودش است و اندیشمند شد و اندیشه اوست، دیگه نمیدوند این نشیاطین لیوهون الی اولیاهم. اقسام 13 گانه مغالطه و امثال آن، همه اینها جز القاعات شیطانه. یه کسی که گرفتار مغالطه میشود الا بلا بود با دستیسه شیطانه، این داره مطالعه میکنه، دفعتا یه فکری در ذهنش رسوخ میکنه و نمیفهمه که این فکر را از کجا دریافت کرده. اگر ذهن معبر شیطان، مخزن شیطان بود، میشه این نشیاطین لیوهون الی اولیاهم. پس بنابراین اگر چنونچه این فکر خودش است، منتها فکر شیطانی است، این هم گرفتار افرایت من اتخذ اله و هواه میشود، هم من اسقا الی ناطقین فقط ابده میشود. اما برخی ها مردان الهی هستند، کلمات نورانی دارند، این طبق بیان حدیث قدسی که ذات اقدس اعلام همات کنتون لسان الذی یتکلم به، این شنونده از زبان خدا حرف می شنود، گوینده فرون شخص است، و اما لسان الهی است. کنتون لسان الذی یتکلم به، من در مقام سوم، یعنی فصل اول که منطقه زاده است، منطقه ممنوعه است، فصل دوم که مقام اجتناح صفات ذات است، اون منطقه ممنوع است، فصل سوم که اساس عرفان، گفتار و نوشتار کتابهای عرفانی، تو همین فصل سوم است که فعل خدا، نور خدا، وجه خدا، الله و نور السماوات، تو این محدود است. تو این محدوده فصل سوم که فعل خداست، فیض خداست، می‌فرماید که این فعل امکانیه دیگه، که موجود امکانی است. این زیارت جامعه صدر و ساقش تو هم مقام فعل سومه که اینها مظاهر خدا هستند. بکن فتح الله هست، بکن یخدم هست، بکن کذا و بکن کذاست. اینها افعال الهی هست، افعال الهی که موجود امکانی است دیگر. بنابراین یه انسان کامل اگر مظهر اینها شد، چون مقام امکان است، محضوری ندارد. فرمود من زبان او هستم. اومد این شخص با زبان الهی دارد حرف میزند. وقتی با زبان الهی دارد حرف میزند، اگر شنونده خودش باشد که فقط عبدالله، شنونده دیگری هم باشد که باز فقط عبدالله. امیدواریم به همچه فیضی نصیب همه ما بشه. الحمدلله رب العالمین.